أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاذ لأمدها. ان شاء الله خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ان شاء الله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایی که ما را از منتظران و محبین و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم که در سوره مبارکه عنکبوت از ابتلاعاتی که بر سر راه جامعه مؤمنین هست برای اینکه برسن به عصر ظهور و عصر تحقق ایمان، عصر معرفت الهی، عصر لقاء الهی، از این ابتلاعات گفتگو شده. بعضی از این ابتلاعات رو اشاره کردم، عرض کردم. یکی از این ابتلاعات اون امکانات گسترده است که به دشمن داده میشه و احیانا این فرصتی هم که به دشمن داده میشه به حسب ظاهر طولانی است، کما اینکه تا الان طول کشیده 1400 سال، و این ممکنه موقع موجب یک سوء برداشتی بشه، ممکنه موجب یک محاسبه خطایی بشه و انسان احساس بکنه که جبهه دشمن موفق شده، پیروز شده، کارو به دست گرفته، طرح امیرالمومنین زمین مونده، نقشه حضرت شکست خورده، خود دشمن به این محاسبه غلط مبتلا میشه، یعنی معجب به قدرت و امکانات خودش میشه و غافل میشه از اون طرح مهیمن و طرح مشرف خدای متعال. خیال میکنه همین است دیگه، احساس میکنه پیروز شد. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا، اونا به این محاسبه غلط میافتن، خیال میکنن بر امیرالمومنین سبقت گرفتن، بر خدا سبقت گرفتن، شکست دادن خدا رو، طرح امیرالمومنین زمین مونده. این خطای دشمنه. کار به جایی میرسه که حالت الیهود ید الله مغلولتون، دست خدا بسته است، خیال میکنن میتونن دست خدا رو ببندن، طرح خودشون رو زمین بگذارن. حالا این توضیح میخواد، این حرف یهود واقعا دنبال این هستن که اون پیروزی نهایی و آخر از زمان رو برگردونن به سمت خودشون. خدای متعال این پیروزی رو در جبهه حضرت اسماعیل و وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت قرار داده، اینا میخوان این پیروزی آخر رو برگردونن به سمت خودشون. همه تلاش های شیطنت آمیز امروزشون هم دنبال همینه. و واقعا هم ممکنه محاسبه اونا این باشه که ما میتونیم این کار بکنیم، ما دست خدا رو میبندیم، خدای متعال میخواد اون پیروزی یه شکل دیگه ای باشه، ما اونجوری که خودمون میخوایم رقم میزنیم. نه دیگه در تورات محرف هم میدونید یه جایی میگن خدای متعال با از کنم جناب یعقوب با خدای متعال کشتی گرفته، بعد خدا رو زمین زده، بعد گفته یقت رو بل نمی کنم تا اینا بیانهای کنایی از یه مطلبی است دیگه، رهات نمی کنم تا برتری و نسل من بدی. خدای متعال آخر از زمان رو، اون پیروزی رو، اون تو نسل حضرت اسماعیل گذاشته دیگه. از همونجا دعواشون شروع شده. برای زمینه بنابراین دشمن دوچار خطایی در محاسبه میشه، اینقدر بهش امکانات میدن. مؤمنین نباید دوچار مبتلا به این خطایی در محاسبه بشن، باید توجه داشته باشن که هرچه امکانات به دشمن بدن، هرچه فرصت بدن طولانی بشه، اینا تو دستگاه خدای متعال چیزی به حساب نمیاد. خودشون و همه امکاناتشون تو طرح بزرگ الهی اصلا به حساب نمیان. اون طرحی که در دست امیرالمومنین هست و امیرالمومنین اجرا میکنن بعد رحلت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خیلی بزرگتر از طرح دشمنه. بنابراین یکی از فتنه هاست. یکی دیگه از فتنه ها این است که به اونها اجازه میدن فتنه تناس بپا میکنن، نه اینکه خودشون قدرت پیدا میکنن و امکاناتو میگیرن و مسیر خودشونو میرن. برای مؤمنین فتنه درست میکنن. این فتنه شون هم از کردیم دو پرده داره. یه پردش ایزاه، راه مؤمنینو میبندن، یصدون عن سبیل الله، کسی بخواد از این راه بره ایزاه میکنن، مزاحمت درست میکنن، مزاحمت های اقتصادی نظامی و انواع مختلف درگیری ها رو درست میکنن، کارو سخت میکنن. اینم فتنه دوم که فتنت الناس، یه چهره چهره خشونته، چهره ایزاه. جنس سوم فتنشون جنس حیات الدنیاست، یه جلوه و زیوریست که اینور پیدا میکنه سر راه مؤمنین که میخوان از وادی دنیا عبور کنن و با امیرالمومنین راه برن در طرح حضرت باشن. یه طرح پر از جلوه و جاذبه های دنیایی درست میکنن سر راه، که اگر بخوای بری با امیرالمومنین هم راه بشی، باید از وسط این میدان پر از هوا و هوس عبور کنی و مراقب باشی که دامنتو نگیره. اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، بعد دامنتو جمع کنی تو عالم با امیرالمومنین راه بری، والا این خارا دامن آدمو میگیره. این هم جلوه سوم امتحان و فتنه است. حالا مفصل اینو در سوره ازش بحث شده. یکیش فتنه رزقه که شبیه همینه، در آیات مربوط به حضرت ابراهیم توضیح داده میشه که اینا یک دروغ بزرگ، نما تعبدون من دون الله اوثانا و تخلقون افکا. کل دستگاه نمرود رو که حالا خیلی پیچیده هم بوده، یک کار فرهنگی بزرگی کرده بودن، اینقدر سر و ساده نبوده، از طبعا میفهمد کل این دستگاه شما اینه که بت‌ها رو میپرستید مقابل خداش. نه اینکه شما نمیپرستید، شما بت کو چوب و سنگ، حالا چوب و سنگ هم نه، نظام کیهانی اوسان رو میپرستید و یه دروغ بزرگ خلق میکنید. میگید زندگی شما اینجوری تأمین میشه، نیازاتون اینجوری برآورده میشه. قناعت فرمودید زندگی شما در دست این بت هاست. یه دروغ بزرگ خلق میکنید و کل دستگاهتون یه دروغ بزرگه. حالا این توضیح میخواد دیگه. بعد حضرت میفرماد که اینهایی که شما میپرستید لا یملکون لکم رزقا، رزق شما دست اینا نیست. این یه فتنه خیلی بزرگه. الان کل دستگاه مادی و تمدن مادی حرفش هم اینه دیگه، بحث نیاز بشر و تأمین این نیاز هاست. نیاز ها رو یه تعریفی ازش کرده، یا شما این نیاز ها رو دارید. علم هم براش درست میکنه ها، میگه تغذیه باید اینجوری باشه، این قدیم مواد رو باید مصرف کنید، راهش هم اینه کشاورزی رو اینجوری کنید. یعنی بدونید مثلا بلایی که بر سر کشاورزی آوردن و حالا دیگه این بحث. آماراشون میگه مثلا تا الان 30% زمین‌های حاصلخیز و با شخم‌های عمیق و تکنولوژی جدید و کشت و کارهای بزرگ نابود کردن، تا 40 سال آینده بقیه‌اش هم نابود میکنن. آمارای خودشون میگه مثلا جنس کشاورزی رو دارن عوض میکنن، رفتن به سمت کشاورزی بدون خاک تو آب. حالا اونم اقسامی داره. یا حالا تابوت داره یه حل کل هر سبنده هست. میگن نیازهای شما ایناست، این نیازهاتون هم راه مرتفع شدنش اینه. انقدر هم این دروغشون بزرگه که کم کم مؤمنین هم خدای نکرده باور میکنه. همین راه دیگه. انما تعبدون من دون الله اوثانا، میگه نیازهای شما ایناست. مثلا کل مسیر توسعه‌ای که اونا طراحی میکنن که ادامه همون نمرود و ایناست دیگه، مسیر توسعه نیاز و ارضاه. اول نیازهای جدید درست میکنن، بعد این نیازها رو توی مسیر میگن از این راه برید تا نیازاتون تأمین بشه. اگر بخوای خدا رو بپرستی، نیازهای انسان یه جور دیگه ای شکل میگیره. اولا یه سلسله نیازهایی پیدا میشه که قبل اصلا انسان غیر مؤمن بهش توجه نداره. شما یه سری به صحیفه سجادیه بزنید ببینید چقدر نیاز داره به خدا که نمیدونه. میگن همه نیازها تو دهن و دامنتون خلاصه میشه، چیزی غیر از این نیست. آدمو در حد یک توده انبوه پیچیده ماده تنزل میدن، بعد میگن همه نیازات همین هست. آدم وقتی دو بت پرست شد نیازاش همین میشه دیگه. بعد این نیازها رو هم توسعه میدن، نه اینکه این نیازها هست، نیاز ایجاد میکنن بعد شروع میکنن ارضا کردن. نه اینکه نیاز هست، نیستا. واقعا آدم نیاز به این تنوع کامجویی از دنیا نداره. این تنوع نیاز رو درست میکنن به وسیله هنر، به وسیله رسانه کاری میکنن، همه احساس نیاز میکنن. هیچ یک از قوای طبیعی انسان اینقدر نیاز نداره که اینا بهش دامن میزنن، درست میکنن. ولی آدم اگه دنبال اونا رفت، این نیازها در قوه خیال انسان شکل میگیره. الان تو فضای مجازی چی کار میکنن؟ میکار میکنن دیگه. توسعه نیاز اول درست میکنن، بعد ارضا میکنن. نه اینکه واقعا انسان نیاز داره به اینا. انسان نیاز نداره. انسان به 209 ماست و نمیدونم پنیر احتیاج نداره. نداره. واقعا نداره. انسان به این انواع تنقلات احتیاج نداره. من نمیخوام حرفی بزنم که معناش این باشه رفاه رو بعد این کار کنم. این نیست. این رفاه نیست. اول آدم رو گرفتار میکنه، نیازمند میکنه. ببین مثال میزنم. شما این همه انواع مواد روانگردان و افیونی که کارخانه های بزرگ تولید میکنن، تجارت بزرگ جهانی است. ده ها رشته علمی مطالعه میکنن برای تولید این مواد افیونی. واقعا بشر به اینا نیاز داره؟ جزء نیازهای عمومی بشر شده، جزء پردرآمدترین، شاید تجارت سوم یا چهارم دنیاست. واقعا بشر به اینا نیاز داره؟ آدم اگه از طرف خدا رفت به طرف دنیا پرستی، تعبدون من دون الله اوثانا، نیازاش هم شکل خاصی پیدا میکنه. آدمی که اون نیازهای با عظمت رو به خدای متعال داره، بعد از دست خدای متعال، عرض کردم ابو حمزه رو بخونید، کمی رو مطالعه کنید. اللهم اینی اسألک ان تملا قلبی حبا لک و خشیتا منک و ایمانا بک و تصدیقا به کتابک و فرغا منک و شوقا الیک. اینا نیازهای ماست. با انبیا حرکت کنی، این نیازها داره آدم به فعلیت میرسه. آدم ابو حمزه میفهمه. حالا بقیه دعاها رو ببینید. الهی الحقنی به صالح من مزا و اجعلنی من صالح من مقی و خذ بی سبیل الصالحین و اعنی علی نفسی به ما تو اینو به صالحین علی انفسه. آدم با معصوم راه نره اصلا بی خبر از این نیاز است. ولی وقتی با معصوم راه رفتی، 30 شب ابو حمزه خوندی، شب آخر ماه رمضان وجودت موج میزنه از این نیازها به خدا. اصلا نیازهای دیگه یادت میره، کوچیک میشه. بزرگ میکنن آدم. اونا هم وقتی آدم اوسان رو بوتا رو پرستید، نیازش میشه شهوتش، دامنش، دهنش، خودشو در حد یه دهان منتهی به یک توهیگاهی میبینه و یه دامن، چیز دیگه نمیبینه از خودش. یه تعبیری مرحوم نراقی در اول کتاب معراج ساده‌شون دارن، میگن آدم ها درکشون از خودشون فرق میکنه، اندازه خودشون متفاوت میبینه، نیازهای خودشون هم متفاوت میبینه. وقتی یه دروغ بزرگی تو عالم خلق میکنن، میگن نیازهای شما اینه، راه حلش هم ایناست. همین دروغ بزرگی که الان دنیای غرب داره میگه به بشریت، نه نیازهای بشر ایناست، نه راه حل مشکل بشر ایناست. هرچی این راه ادامه پیدا کنه مشکل بشر بیشتر میشه، هرچی ادامه پیدا کنه. یک بحران بزرگ جهانی است، هرچی برید تو دامن اونا گرفتارتر میشه. خیلی از نیازها، بدبختی های ما اینه که تو همون مدار اینا آمدن، ما هم دنبالشون رفتیم. 120 سال هم از داریم دنبالشون بریم. اینا آدم رو بت پرست میکنن. انما تعبدون من دون الله اوثانا و تخلقون افکا. یه دروغ بزرگ به وسعت یه تمدن خلق میکنه. نمرود همینو میگفت، فرعون همینو میگفت، گفت شما این احتیاجاتو دارید، اینا هم دست منه. اینجوری زمام مسیر حل نیازهای بشر رو به دست میگیرن، میگن شما اینا نیاز دارید، راهش هم میگن کلش دروغه، ما به اینا نیاز نداریم، محتاج اون هم نیستیم. حالا تعبیر حضرت ابراهیم خلیل رو ببینید، حالا این یه بحث جدی تر از این هست که حالا بخوام محضر عزیزان فعلا وقت بگیرم. ببینید تعبیر حضرت ابراهیم خلیل رو، داستان همینه دیگه. خدا میکنه متعال میفرماد که این فتنه ها سر راه انبیاء، امت انبیاء گذشتن بود. بعد داستان انبیاء رو میگه، به داستان حضرت ابراهیم که میرسد، دعوت میکنه به اینکه با دست از بتاتون بردارید، اینا کاری برای شما نمیکنن. بعد میفهمد انما تعبدون من دون الله اوثانا و تخلقون افکا، ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. هیچی از رزق شما دست اونا نیست. این تمدن پیچیده امروز باشد یا نباشد، این فناوری های پیچیده باشد یا نباشد، این تکنولوژی های پیچیده باشد یا نباشد، شما تأمین میشید. در این بشریت رو وابسته میکنن به بتکده خودشون. این همه نیازایی هم که میان دروغه. آدم برای تأمین لذت خودش، رفاه خودش، تفریح خودش احتیاج به شهر بازی یه ماه نداره که آدم مست دنیا از این در بره از اون در دیوانه بیاد بیرون. که همه دنیاشون یه شهر بازی 80 سال است، 60 سال است، چه غیر از این نیست. بشر احتیاج به اینا نداره. بله بشر به خدا نیاز داره، ارزاق میخواد، نمیدونم روزی میخواد، خوردن داره، پوشاک داره، مسکن داره، روابط اجتماعی داره، نیاز به همسر داره، نیاز به فرد. ولی این نیازها اینایی که اینا میگن نیست، راه حلش هم اینا نیست. اینا یه بوتی رو میذارن وسط، پرستش که تعطیل نمیشه، که خدا رو نپرستی باید بت بپرستی. و بعد نیازهای انسان رو هم حول این بت‌ها تعریف میکنن. قدیم میگفتن این نماد خدای باران، این نماد خدای برف، این نماد خدای باد، این نماد خدای خور، مثلا گرما، اینجوری میکردن دیگه، قوای کیهانی فرض میکردن. بعد میگفتن از اینا بخواید. حالا میجور دیگه شو میگن، حالا میگن نه، هر چی از تو عالم زمینه، ما همین قوای زمین رو با تکنولوژی تسخیر میکنیم، همه خدایان تو همینجا، همینا رو بپرستید. خدای بارانتون همینجاست، خدای باد، همه ارزاقتون همینجاست. آب میخواید سد بزنید، با تکنولوژی جدید آب از عمق زمین بیارید. چرا از خدای باران کمک میگیرید؟ اون بت پرستی شده بت پرستی جدیدی، همون بت پرستیه. بعدم میگه نیازهای شما، آدم نیازش ایناست. شما این بازار مکاره دنیا رو ببینید، واقعا انسان به اینا احتیاج داره؟ این میکده ها، این محل تردامنی و خوشگذران آدم نیاز داره. یه غریزه اینقدر شیطنت میخواد، بعدم بیستی کنارش بگی آقا نیاز بشره، نیاز به همجنس داره، چرا نمعنی میکنید؟ کی گفته مسیر طبیعی حل نیاز غریزی ازدواجه؟ اونم ازدواج و تشکیل خانواده مرد و زن. اصلا این حرفا نیست. مردم از زن و زن، مرد و حیوان، زن و حیوان، چه بلایی سر بشریت میرن؟ تعبدون من دون الله اوثانن و تخلقون افقا، یه دروغ بزرگ، پشتش هم کلی دانش تولید میکنن، روانشناسی تولید میکنن که نیاز بشره. این فتنه است. آدم هم احساس میکنه واقعا نیاز داره. یک، نیازت هم دست نمروده دیگه. اگه این نیاز هست رشتش دست نمروده. اگر نیازهای ما ایناییست که اینا میگن رشتش دست امریکاست، درسته؟ امریکا ما رو تحریم کنه نابود میشیم، بیچاره میشیم. چرا؟ چون یه بوتی رو آورده وسط، ما هم قبول کردیم، یه نیازهایی درست کرده ما هم قبول کردیم، رشته این نیازا دست خودشه دیگه. اینم فتنه ایست که خدا اجازه میده ها، سر رشته دست اوناست، ما این نیاز داریم به اونا. حالا نمرود یه مردم یه منطقه ای رو بت پرست میکرد، کل مردم قانع نیستن، میگن کل دنیا باید بت پرست بشن، تمدن واحد جهانی به رهبری فلان. الحمدلله خدا داره این بتو میشکنه دیگه، داره فرو میریزه به فضل الهی. تعبدون من دون الله اوثانا. ببینید این فتنه قوم حضرت ابراهیم، یه بت وسط گذاشتن، حول این بت میگن این نیازهای شما رو تأمین میکنه، این اوثان. نیازاتون چی هست؟ نیاز واقعا نیازهای ما اینا هست؟ وقتی باز میکنه صحیفه علویه رو میبینه اصلا نیازهای چیزهای دیگه ایست، ما یه جاهای دیگه ای باید بریم، یه غفلتهای بزرگ. بعد حالا از تهرانی میفهمد که اینایی که میپرستید برای رزق دست به دامنشون میشید، لا تملکون لکم، لا یملکون لکم رزقا، بس برای رزقمون چیکار کنیم؟ فبتقو اندالله رزق، یه جای دیگه باید بری، باید بری تو وادی اندالله، اونم یه وادی است. سوره جمعه خاطر مبارکتون هست. و اداره او تجارتن او لهون انفضو الیها و ترکو که قائما. ظاهرش نماز جمعه است، حضرت روز جمعه نماز جمعه به پا میکرد، خدا میتونه فهمه زندگیتون رو تعطیل کنید، برید ذکرتون از این پیامبر بگیرید، با این ذکر برید وبتقو از کنم فعضا قضیت سلات فنتشرو فلعز وبتقو من فضل الله، برید دنبال فضل الهی، برید زندگیتون رو تعمیر کنید، ولی از این مسیر برید دنبال حل مسائل خودتون. اینا میامدن سر راه نماز جمعه، جمعه بازار درست میکردن با تبلو دهور که چی؟ و اداره او تجارتن او لحمن انفضو الیها و ترکو که قا. ولی تعویلش تو روایات اینه، در مقابل پیامبر که میخواد همه رو به وادی ذکر برسونه، تو اون وادی هم رزق انسان تأمین میشه. تو نیست اگه با این پیامبر رفتی روزیات تأمین نمیشه، که تأمین میشه، توی مسیر حد بالاتری هم تأمین میشه. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من از سماء ملعز، از زیر پاشون آسمان میریزیم برشون. داستانی نیست که آدم نیاز نداره، نیاز داره، ولی نیازش اینا نیست، به اینا هم نیازمند نیست. نه به اینا نیازمنده، اول رد آدم و اجتماع میگه، میگن تو به این نیازمندی، بعد خدا تو که عوض کردن نیازات هم عوض میکنن، میگن نیازات ایناست. چون تو دل بت‌ها که دیگه دعای کمل درست نمیشه، مناجات شعبانی، اون نیازا اصلا رها میشه، انقدرم بیمزه میشه، میگن آقا چه حرفایی میزنی، حالا یه دعای کملی هم میخونیم. این نیست. و حضرت شعیب میگن که اصلاتو که تأمرو که انترکو ما یعبد آبانا، ما هم برای خودمون نیداریم، ما هم داریم عبادت میکنیم، فقط تو که عبادت نمیکنی، تو نماز میخونی ما هم میخونیم، چه فرق میکنه؟ حالا نماز تو میگه نماز ما باطله، ما هم حج داریم، حج تو میگه حج ما باطله. واقعا همین بوده دیگه، نبی اکرم میگه حج شما مزخرفه، حج ما کنه عرض کنم صلات و من دل بیت الا مکاهن، نماز میخوندن و قرآن میگه این نماز کف و سوته، نه اینکه کف و سوت میزنن. این بازیه. یه نماز دیگه ای باید بخونی. میگه نماز تو، میگه ما نمازمو با نماز تو باطله. بعد جو عجیب ترش اینه، اصلات که ان تعمل و که ان نتر که ما یعبد آبانا او نف علفی اموالنا مانشا. یه نماز آورده چرا دیگه دست تو اقتصاد، تو سر از اقتصاد در نمیاری پیغمبر خدا که اینو بده دست ما. نماز تو بخون، چه کار داری با بازار ما؟ چرا میگه قانونتون که ترازواتون میزون نیست؟ لا تفقسوا الناس اشیاءهم، ترازواتون غلطه. نماز چرا بتره به معیشت و تعادل اقتصادی و توازن اقتصادی؟ موازن اقتصادی غلطه. دیدید مثلا ترازو رو شما یه موقعی کفش رو به نفع یه طرف تغییر میدی، این بیچاره 100 کیلو میذاره، اون 1 کیلو برنده است. دیدید این ترازوهایی که ترازوهای قدیم که بازوی گشتاوری داشت به نفع یه طرف، این طرف 100 گرم میذاشتن اون طرف 100 کیلو، درست؟ ترازو اینجوریه دیگه، مال طرف رو اینجوری میبره، اون 5 یه دلار میذاره این و 100 دلار، این 100 دلار رو میبره اون طرف. نظام سرمایه‌داری همینه دیگه. تمام توازن اقتصادی عالمو به هم میریزه. بعد میبینی از توش 50 تا سرمایه‌دار در میاد، بهش میگی چقدر ثروت داری؟ میگیم الانو میگی یا الان؟ اینو از قبر پدرت در آوردی؟ 50 تا ثروتمند تو دنیا درست میشن، سرمایه‌شون بیش از 4 میلیارد مردم دنیاست. این آمارای رسمی ها، الان تازه بیشتر هم شده. این آماره که من میگم مال دهه قبله، چون این مکش ثروت همیشه به اون سمته. حضرت میگه بابا ترازواتون رو درست کنید. میگه تو نمازتو بخون، صلاتو که تعمرو که انت رو که ما یعبد آبانا او انف الفی انوال ما نشا. داستان یه از فتنه های بزرگ اینه، بت میذارن وسط. وقتی بت گذاشتی نیازهای آدم هم معلومه. آدم بت پرست نیاز شکمش است و دامنش، چیز دیگه نیست که. بعد طریق درست میکنه، میگه میخوای معیشت درست راهش اینه. حاضر لنها رو تجریم من تحتی، میبینی زندگی دست منه، رود نیل دست منه، همه تونو گرست نمیگذارم. این فتنه اوسان و بعد تخلقون افکیه، دروغ بزرگ به وسعت یه دنیا درست میکنه. واقعا گوش بدید این دروغ بزرگ رو، با صدای بزرگ بلند دارن میگن همه تون باید بیا زیر چتر ما تا درست بشه یک مشکلات. دروغ میگی؟ تو خودت کی هستی که ما باید بیم زیر چتر تو که درست بشی؟ یه بت گذاشتی وسط. بله من یک بت پرست شدم، اسیر تو هم که خیلی واضحه که آدم وقتی بت پرست شد اسیر نمرود میشه، که معلومه که. ولی کی گفته برید بت پرستید؟ کی گفته بیفتید تو حلقه دروغ اینا؟ حالا ما به حرف شما گوش کردیم، چی به ما میدید؟ اصلا من گوشی من شدم عرض کنم حلق غلام حلقه به گوش این مستکبرین و نمرود و فرعون، چه کار میکنی؟ چی به من میدی؟ خونه داری، غذا داری، میتونی بری رستوران غذا بخوری، فست فود بخوری، خب چی؟ این که گاوا هم میخورن که، چی کار میکنه؟ این بشر اینه. آدم وقتی بت پرست شد رشته نیازاش دست بتا میفته، نیازاش هم میشه همین نیازا. یکی از فتنه های بزرگی که قرآن ازش بحث میکنه سر راه ولایت حضرت امیره تو سوره انکبوت، فتنه ای که حضرت ابراهیم از او صحبت میکنه، میگه شما این کارو کردید سر ملت آوردید. اولش اینه، و ابراهیم از قال لقومه اعبدوا الله و تقوه، بنده خدا بشید، تو طرح او را برید، دامنتون رو جمع کنید، از خدا جدا نشید، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. شما که میپرستید چرا بت، چرا خدا رو نمیپرستید؟ این بهتره که. اگه کسی اینو نفهمید ما بقیش هم نمیفهمه. بعد میفرماید که انما تعبدون من دون الله اوثانا، شما هم میپرستید اما دون الله اینا اوثانه، قوای کیهانی رو میپرستی، خیال میکنید اونا کاره این و تخلقون افکا. وقتی بت پرستید یه دروغ به وسعت کل دنیاتون درست. تعبیر قرآن راجع به کاری که سحره فرعون میکردن اینه. قرآن فهمد سحره فرعون دروغ به پا میکردن. به حضرت موسی میگه عصاتو بنداز، تلقف ما یعفکون، کل دروغشونو میبله. دروغ این چیزی نیست که سحر سحره واقعا اونایی که میدیدن جاو به وسترحبو هم و جاو به سحر عظیم. اون موقع که با حد جنگ با حضرت موسی آمدن یه سحری کردن همه فرار کردن، واقعا احساس میکردن این مارهای بزرگ دارن حرکت میکنن به سمتشون، هران همه رو میبلن. هیچ خبری نبود، دروغ بود. ولی این دروغ خیال آدم بود. مثل رسانه های امروز، شما رسانه های امروز و ابزار هنری از دشمن بگی هیچی نداره، دستش خالی میشه، دروغش رو میشه. این دروغ از طریق هنر و رسانه تبدیل میکنن به واقعیت. آدم خیال میکنه راست، دروغه. این بیان قرآن ها. بعد میفهمد که شما این دروغ رو درست میکنید برای اینکه مردم و نیازهای مردم رو تامین کنید دیگه. ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. پچکا بکنیم، ما نیاز نداریم. چرا نیاز داریم؟ وابتغوا عند الله الرزق، رزقتون اونجاست. در سوره جمعه خدا میتونه فهمد و اذا راوا تجاره او لهوا انفزوا الیها و تركوک. عرض کردم این فقط نماز جمعه نیست، این پیامبر میخواد عالم کنه عالم ذکر، شما بزرگ بشید، ما بزرگ بشیم، محتاج به خدا بشیم، خدا رو بفهمیم، بفهمیم تو دستگاه الهی چی هست، نیاز همون به اون سمت بره. اینا میان بازار مکاره درست میکنن، ما رو بکشن سمت خودشون، از این دستگاه جدا میکنن. قرآن میفهمد که قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره. بابا یه چیزی هم دست خداست، یه چیزی هم در محضر، برید به سمت عند الله ببینید اونجا هم رزق هست یا نیست. چرا همش از خدا دور میشید، رزقتون رو تو دست فراعنه میگیرید؟ نهت میکنید قل ما عند الله، ما عند الله یعنی ما عند رسول، اینی که تو دست پیغمبره خیر من الله و من التجاره است، والله خیر الرازقین. رزق رو امید او خیر الرازقین، اینا که رازق نیستن که، داستان همینه. حالا آدمی که گیر این فتنه افتاده و این فرهنگ بت‌پرستی رسوخ کرده واقعا میترسه. من یه موقع به ذهنم میامد اگر مثلا حضرت یه شبه بساط اروپا و امریکا جمع کنن، ما یه عزای بزرگی میگیریم دیگه. این فناوریانی نیست دیگه، وحشت برامون میداره. مثل اینکه مثلا یه شب اگه یه روز اگه صبح کنه آدم خورشید طلوع نکنه، واقعا خیلی وحشتناک. همین برق رو از ما بگیرن خیلی وحشتناک. وحشت نمی‌کنیم؟ فرض کنید فردای بدون برق، فردای بدون این انرژی، نه این دستگاه و کارخونه ها کار میکنه، نه این شبا تاریکه، روزا فلانه، هممون میترسیم. چرا؟ چون گرفتار شدیم. متاسفانه یه جوری هم گرفتار شدیم. الان حرفایی هم که من میزنم تو ذهن عجیب میاد، میگن آقا دست فردا خدا گفته که تکنولوژی بده. نه، من میگم تکنولوژی بده که، من میگم همش باطله. مگه من میگم تو اروپا آدم خوب نیست؟ تو اروپا تو کاخ فرعون هم مؤمن آل فرعون هست. بحث اینا نیست، بحث اینه که این دستگاهی که شیطان درست میکنه فتنه پیش روی ظهوره، یه فتنه بزرگ، یه دستگاه افکی درست میشه که برای رزق مردم به دروغ مردم رو متعلق میکنن به یه بت‌هایی، بعد میگن رزقتون دست ایناست. عرض کردم یه موقع قبلا میگفتن قوای آسمانی اصل قوای کیهانی هن که اتفاقات زمین به اونجا برمیگرده، لذا اسم علم نجوم قدیم و تنجیم، نجوم نه، تنجیم که حرام هم هست، همین بوده، اینو محاسبه میگرده. هر یک از علوم حرام هم هست. الان در دوره اخیر میگن آقا اینجوری نیست، هر خبری هست تو همینجاست، همین همه خدایان همینجان، این قوای عالم رو تسخیر کن کار تمام میشه. بعد یه خدایان دیگه ای تعریف میکنن ما رو اسیر میکنن، نیاز ما رو تغییر میدن. وقتی نیاز ما تغییر کرد، گرمایش. من نمیخوام بگم این سرمایش و گرمایش بده یا خوبه، نه، ما باید دنبال این باشیم که نیازهای بشر تأمین بشه. ولی واقعا 50 سال پیش نه این سرمایش بود و نه این گرمایش، مردم زندگی نمیکردن. بله، وقتی وابسته شدی دیگه نمیتونی زندگی کنی بدونش دیگه. 200 سال قبل، باز نمیخوام بگم که نباید دنبال رفاه و پیشرفت باشیم، نه، سخن من این نیست. میخوام بگم ببینید 200 سال قبل اینا نبوده، بشرم احساس نیاز نمیکرده. ولی الان اگه بخواد نباشه انسان احساس میکنه. چرا؟ چون نیازش در آدم ایجاد شده. این مسیر ایجاد این نیاز مسیر کیه؟ مسیر همون هاست. تعبدون من دون الله و اوثانم و تقلبون افکا. تمدن غرب اومده نیازها رو ما هم تغییر داده. حالا اگه این نیازها رو داریم، این مسیر ارضایش هم هست دیگه. این نیاز ها همینجوری ارضا میشه دیگه. دروغ اول رو قبول کردی، دروغ دوم هم باید قبول کنی. اگه نیازهای بشر این هاست، راه حلش هم همین هاست. راه حل دیگه ای نداره. هرچه بپیچیدن پیچیده تر میشه. خلاصش کن. هرچه بپیچیم پیچیده تر میشه. خیال نکنید مال ما هم هست. من در سر توجیه خطاها و اشتباهات نیستم. ما نگاه بالا قاطی نکنیم مسائل با هم. یه چیز دیگه دارم عرض میکنم. مال کل دنیا ریشه ابتلا هم همینه. انما تعبدون من دون الله اوثانا و تقلبون افکا. ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا وابتغوا عند الله الرزق. حالا میخوایم برسیم به رزق الهی، چیکار کنیم؟ فعبدوه و اشکروا له. راهش عبودیت و شکر. اون برم پرستشه. دنیا رو بپرستید. آدمایی که دنیا رو میپرستن به دنیا هم میرسن. آدمی که دنیا میخواد بهش دنیا میدن. تو نیست که با آدمی که دنیا میخواد. این تعبیر مکرر به اشکال مختلف در قرآن آمده. من کان یرید و حرث دنیا نوتهی منه. کسی دنیا بخواد بهش میدی. نهایت کرده. اونا دنیا رو میپرستن، خب دنیا رو بهشون میدی. ولی وابتغوا عند الله الرزق و عبدوه و اشکروا له. البته این عبادت و شکر باید تبدیل بشه به یه برنامه‌ای برای حل نیازهای انسان. معنی این عبادت و شکر نیست که بعد برو تو مسجد نماز بخونا. مؤمنین هم بازار دارن، باید کار کنن، باید فکر کنن، باید دنبال پیشرفت باشن. حالا نمیخوام حرفای اونا رو نقد کنم دیگه. پس ببینید یکی از بعد قرآن میفهمد و الیه ترجمون. بخواید یا نخواید بازگشتتون رو به سوی خداست. شما به سمت این بت‌ها حرکت نمی‌کنید. یه قدم میدونی کجاست؟ یه قدم اول موت. اول موت همه این بساط جمع میشه. جمع میشه یا نه؟ اول الیه تو. حال درستش کنید. حالا فرعون ها، نمرود ها، مستکبرین بیان نیاز ما رو حل بکنن. اول نیاز ماست. نابودی که نیست. مثل تولد آدم، بچه، فرزند، نه، از رحم مادر که میاد بیرون تازه اول نیازاشه. اون موقع نیازی نداشته که. حالا چشمش، گوشش، زبانش، همه قواش کلی نیاز دارن، درسته؟ مسکن میخواد، پوشاک، تو رحم اینا رو نمیخواسته که. آدم وقتی متولد میشه اول نیازمندی هاشه. وقتی میره تو عالم برزخ اول. خب بیاد حل کنید آقایون. مستکبرین عالم که منو تا اینجا آوردید، غافل کردید منو، نذاشتید یه راهی برم که ادامه رزق من دست خداست، برسم به اون رزق. کسی که اینجا در وادی رزق خداست، اونجا هم در وادی. کسی که اینجا از دست مستکبری میگیره، اونجا گرفتاره دیگه. ان شجرت از زقوم تعامل، اونجا هم بعد از شجره زقوم بخوره، اونجا هم بعد تعامل هم من غسلین. چرا؟ چون اینجا وقتی از دست بوتا میگیره، اونجا هم همینه. وابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له الیه ترجعون. بعد ان تکذبوا، پیغمبر ما این حرفا رو به گوششون نمیره، میگن بابا این حرفا چیه میزنی؟ میخوای سر ما رو کلا بذارید؟ درست؟ و انت کذبو فقط کذب امم من قبلکم و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. شما باید یه جور روشن حرفتو بزنی، ولی بنا نیست مجبور بشن. ما نمیخوایم آدما رو مجبور کنیم، ولی شما باید بلاغ مبین داشته باشی، باید حرفو بگی یه جوری هم بگی آشکار همه بفهمنش، ولی اختیار دارم میخوان انتخاب کنم بخوان. اینا فتنه هاست. راه حل عبورش چیه؟ راه حل عبورش هم همین هاست. یک، شما دچار خطای محاسباتی نشید. دشمن خیال میکنه از خدا برده، شما چرا خطا میکنه؟ شما که طرح خدا رو میدونید چیه، شما که میدونید ظهور و رجعتی است، شما خطای محاسباتی نکنید بگید دشمن خیلی. نه، دشمن تو چنگ. دو، طولانی شدن دولت دشمن و امکاناتی که در دست شماست شما را از طرح خدا مایوس نکنه. خدا میتوال به شما وعده داده یه عصر ایمانی رو، یه عصر لقاء اللهی رو، یه عصر پیروزی رو، عصر ظهور رو که ظهور ایمانه. شما بدونید او خواهد آمد. من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت. کسانی که امیدوار به اون دوران نیستن از طرف پیغمبر جدا میشن، میگن تموم شد دیگه. ولی کسی که امید داره به عصر ظهور، هیچ وقت طولانی شدن دولت بنی امیه و امثال اینها موجب نمیشه که او پاشا پس بکشه. سه، من جاهده فانما یجاهد نفسه. مجاهدان کنار امیرالمومنین میمونن. اگر کسی اهل مجاهده نبود تو این فتنه های سر راه، فتنه سقیفه که بعد میشه امپراتوری بنی امیه و بنی عباس و میشه همین بساط پیچیده دنیا، اگر کسی اهل مجاهده نبود از امیرالمومنین جا میمونه. قائدین اونایی که شب و روز دارن دنبال خودشونن، اونایی که شب و روز ندارن با تمام قد کنار امیرالمومنین ایستادن، دارن فداکاری میکنن تو طرح امیرالمومنین. اینا کنار حضرت میمونن، بقیه جدا میشن. آفت این مجاهده هم قرآن بلافاصله میفرماید، فرماید آفت مجاهده هم اینه، آدم مجاهد که شد شب و روزشو گذاشت. تو احوال مثلا علامه امینی ببینید رضوان الله تعالی علیه، آیت الله خزعلی یه موقعی میفهمودن سر درس تفسیرشون، یادم به نظرم میفهمودن که من به علامه امینی گفتم آقا شما 16 ساعت تو هندوستان هوای گرم تابستان تو کتاب خونه اونجا مطالعه میکردی اذیت نمیشدی؟ گوه های فلانی من وقتی فهمیدم هوای هندوستان گرمه که این سوال از من پرسیدن. دور دنیا میگشته القدیر بنویسه میشون مجاهده. این اگه خیال کنه طلب کار امیرالمومنین، من دارم حقانیت امیرالمومنین رو اثبات میکنم، باخته. تو حقانیت خودتو داری اثبات، از امیرالمومنین حقانیت چه خدا اثبات میکنه؟ شما القدیر مینویسی خودت کنار امیرالمومنین ثابت قدم میشی، یه عده‌ای هم با خودت بیاری کنار امیرالمومنین، ولی کار امیرالمومنین دست شما نیست. پس فقط مجاهدان کنار امیرالمومنین میمونن. در احوالات بعضی از این شهدای عزیز این موقعی من میخوندم گفته بود تو فلان عملیات من 3 شب نخوابیدم، 20 دقیقه سر پا خوابم برد. ولی اینجوریه دیگه. شما سرمایه‌دارای بزرگ غربو ببینید احوالشونو. یکیشون که صاحب یکی از همین کارخونه‌های اتومبیله، الان نمیخوام اسم ببرم، تو احوالاتش میگه من 25 سال ازدواج کردم یه مسافرت خانوادگی نرفتم، سرم بوده و کارم. بله اینجوری میشه کار. اگر میخوای کنار امیرالمومنین یه چیزی درست شه باید همینجوری وایستی. من جاهده فانما یجاهد. و حضرت فرمودین چه وضعیه؟ 10 تاتونه کاش بودم یکی از سربازا معاویه رو میگرفتن. اونا کار میکنن برای معاویه، شما همه رو بارو میندازید رو دوش من. اذهب انت ربک برب بک فقاتلا. مجاهدان کنار امیرالمومنین میمونن، ولی آفتش هم اینه خیال کنی من دارم کار امیرالمومنین جلو میبرم. سید الشهدا شب عاشورا به حبیب و زهر فرمود پاشید برید، بهتر از شما نمیشناسم ولی پاشید برید، من فردا کارو تمام میکنم، اینا با من کار دارم، منم طرح خدا رو جلو میبرم. این برای چی بود؟ برای اینکه حبیب بفهمه اگه فردا اگه مون بدونه که داره بار خودشو میذاره رو دوش امام حسین، نه بار امام حسین رو میذاره رو دوش خودش. من جاهده فانما یجاهد لنفسه. آفتش هم اینه که آدم خیال کنه ما داریم راه امیرالمومنین تو عالم هموار میکنیم، سقیفه آمده راهو بسته. اینطوری نیست، حضرت زهرا راهو باز میکنه، ما تو این وادی چه کاره ایم؟ تو وادی که حضرت زهرا پا میذارن ما سلمان هم باید بکشه کنار اونجا. سراشون رو تراشیده بودن، اومده و حضرت فهمود نه شما دست به شمشیر نبرید، اینجا جای این کارا نیست. این فتنه با حضرت زهرا جمع میشه که لیلة القدر الهی است، خیر من الف شهره، مهمترین امکانی که خدا میتال به نبی اکرم داده حضرت زهرا است، سید الشهدا است. اینجوری که راه امیرالمومنین باز میشه، اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة و امرت بالمعروف، کیه فهمود المعروف و المعروف السماء و الارض امیرالمومنین. راه امیرالمومنین با عاشورا باز میشه، ما چه کاریم؟ حضرت به حبیبم فهمون جناب حبیب تشریف ببرید، قبولتون دارم، گله ندارم، از باب گله نیست، ولی برید، من ولایت امیرالمومنین تو عالم راهش رو باز میکنم. پس مجاهدان کنار سید و شهدا میمونن، ولی باید بدونن دوچار این نشن که ما داریم کار امام حسین جلو میبریم، کار امام حسین خودش جلو میبره، ما کار خودمون داریم، میایم کنار سید و شهدا میستیم، بار خودمون بسته میشه. تو دل این فتنه تنها مجاهدان میمانن. حالا ما بقیه آیات بمونه مزاحمتون شدم. السلام علیکم یا ابا